مهم که از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون آقای سید عباس موسوی که در خصوص دو موضوع بیانیه‌هایی رو مطرح کردن، در خصوص پیشنهاد دکتر ظریف برای مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی بود که ایشون تاکید کردن وزارت امور خارجه در چارچوب وظایف خودش آمادگی داره برای تبادل افرادی که با اتهامات مشخص و معلوم در ایران زندانی شدن در برابر آزادی تمامی ایرانیان زندانی در آمریکا که به اتهامات غیر قانونی مثل نقض تحریم ها زندانی شدن آزاد خواهند کرد و اقدام می کنند. در حالی که در جریان هستیم که امریکا در این خصوص یک اقدام شتاب زده داشت و اعلام کردش که این درخواست یک طرفه خواهد بود و حالا ایران باید این زندانی ها رو آزاد بکنه و امریکا چون این زندانی ها قانونی هستن آزادشون نخواهد کرد. آقای مصطفی سخنگو هم اعلام کردن که این درخواست نشان دهنده عدم درک درست اونها از مفاهیم مذاکره، توافق و تبادل هست.
حالا خانم هادیان یه چیزی هم میونه کلامتون جالب بود، این که توی مصاحبه ای که با سی بی اس داشتن آقای ظریف خبرنگار پرسیدن که چرا جدی به قول ما ایرانی ها، حالا ما ایرانی ها خدا رو شکر ضرب المثلمون توی چند نسل رسیده و توی تجارب مختلف دست پیشو گرفتن و گفتن که چرا شما جدیت نشون نمیدید در آزاد کردن اون 5 زندانی ما، خبرنگار سی بی اس پرسید. آقای ظریف هم خیلی اتفاقا درست، حالا از نظر من به عنوان یه فرد کوچیک پاسخ دادن که گفتن که اتفاقا ما در تمام موارد مثل برجام پایبندیمون رو، جدیتمون رو نشون دادیم. اونی که باید جدیت نشون بده خود آمریکایی‌ها هستن. این دست پیش گرفتن هم جالبه، حالا تازه مثل اینکه به آمریکایی‌ها رسیده. بله می‌فرمایید.
خب متأسفانه به خاطر همین موضوع هستش که آمریکایی‌ها میگن که ایرانی‌ها کسانی رو که در زندان‌های ایران دارن از ما، حالا یا دو تابعیتی هستن، هر چه ازش میگه به ناحق هست. و متأسفانه به خاطر همین موضوع هستش که همه چیز رو حق رو به خودش میدونه آمریکا.
بله تعریف حق هم جالبه دیگه اینجا.
همین. و اینکه من یه اشاره‌ای هم بکنم که آقای موسوی سخنگو در خصوص درخواست ایران برای مذاکره با آمریکا و آغاز مذاکراتش با ایران و عربستان هم میدونید این هم یکی از موضوعاتی بود که گفتن که در این سفر که آقای ظریف داشته در اونجا به دنبال این هستش که هم با عربستان هم با آمریکا مذاکره بکنه که آقای موسوی این ادعاها رو نادرست و در و بی اساس دونست و تاکید کردن که هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا در کار نیست و در مورد عربستان جز در مسائل و موضوعاتی که مربوط به حج میشه که با توافق از مسائل و روابط سیاسی دو کشور شده خواهد بود و هیچ گونه مذاکره در هیچ حوزه دیگری بین این دو کشور در جریان نیست.
بله.
این هم دو تا موضوع مهمی بود که این روزها در حالا موضوعات سیاسی ما در کشور سر زبان ها بود، مردم دیدگاه مختلفی داشتن و ما هم باید پسنده بکنیم. از 100% اینطور هست که هر اونچه که دستگاه دیپلماسی کشورمون بیانیه‌اش رو صادر میکنه صحیح خواهد بود و انشاءالله که ما هم در اینکه روابط سیاسی و اقتصادی در جهان داشته باشیم به خصوص با کشورهای اروپایی و غربی و اینجا هم که حالا آمریکا هم بالاخره کارشکنی‌هایی رو انجام خواهد داد بتونیم موفق باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما خانم هادیا.
ممنون.
خوش خداحافظ. خیلی متشکرم از شما خانم احمدوند که با بحث خبریتون حضور داشتین.
ممنون
از جناب
مثلا برای همه جوانامون آرزوی توفیق و سلامتی داریم به خصوص تو زمینای علمی
ان شاء الله.
هر روز در واقع مشاهده پیشرفت‌های اونها خواهیم بود
ان شاء الله. دوستان بدانید و آگاه باشید که آزمون دکترا که داشتید انتخاب رشته می‌کردید امشب انتخاب رشته مهلتش به پایان میرسه، اینو مشاور سازمان سنجش گفته. اونایی که ثبت نام نکردن حتماً برن سر بزنن به سایت سازمان سنجش که دیرشون نشه، بود 68% تا الان از پذیرفته شدگان ثبت نام کردن. انشالله موفق باشید در تمام مراحل زندگیتون. انشالله که یک شنبه هم پر از اتفاقات خوب براتون رقم بخوره. فردا حدود 11:30 دقیقه میتونید همراه باشید با ما در خط خبر.
تشکر میکنیم از همراهی گرم و صمیمانه شما شنوندگان عزیز. همچنان افتخار همراهی با شما دوستانمون رو داریم. از پخش رادیو جوان دعوت میکنیم در ادامه مجموعه برنامه‌ها با ما همچنان همراه باشید و شنونده برنامه رادیو چی.
ایران امروز رادیو چی.
از هزینه‌های دکل‌گذاری نگهداری و هزینه‌های کارکشی و تولید برق صرف
شده. مارش برای به رخ کشیدن توان جوان‌های ایران. دستگاهی که از طریق اون
برترین مخترعان جهان عنوانی برای دو جوان ایرانی.
برادر 25 و 29 ساله که موفق شدن مدال طلا و تندیس افتخار سمپوزیوم جهانی پزشکی دیجیتال را
تمام استانهای روز جهان را
نهایت دقت تو کارمون داشته باشیم، چطور منطقه تا بالا کارمون درست انجام بدیم که کیفیت محصولاتمون بره بالا.
من همیشه به دوستانم توصیه میکنم که از محصولات شرکت خودمون بخرم، چون واقعا با کیفیت.
صدای ایران امروز در رادیو چی. رادیو چی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، دختر خانم های گل، آقا پسرای عزیز، سلام. ازتون دعوت میکنم که برنامه امروز رادیو چی رو بشنوید. من لاله اکبری هستم. به اتفاق سایر رادیوچی ها امروز هم مثل همیشه تقریبا نیم ساعتی رو با شما هستم. موج رادیوتون رو تغییر ندید لطفا. از بچگی هر کدوم از ما یه قهرمان داشتیم. این قهرمان دو دوران دبستان و زمانی که تازه خوندن و نوشتن رو یاد گرفته بودیم هویت پیدا میکرد، رنگ ملی میهنی و از همه مهمتر چهره علمی به خودش میگرفت با یک نام مشخص. مثلا شما که الان هولوحش 30 سال سن دارید با اسم پروفسور حسابی و پروفسور سمیعی بزرگ شدید. قدیمیترها از چمرانها و باباییها و تندگویانها وام گرفتن و بچه های امروز با اسمهای بزرگی مثل احمدی روشن، شهریاری و غیر بزرگ میشن، اسمهایی که امروز الگو هستند. رادیو چی مدت هاست که به دستاوردهای علمی کشور عزیزمون اختصاص داشته و ما از نیروهای جوان و با انگیزهی که موجب اختراع و افتخار ملی شدن صحبت کرد. اما کمتر پیش آمده که به اسمها اشاره کنیم و از نامهای بزرگی که پشت این دستاوردها هستند حرف بزنیم. امروز به نمایندگی از تمام این دانشمندان سعی میکنیم چند نفر از این نخبگان علمی رو به کمک برنامک هامون به شما بیشتر معرفی بکنیم و البته به حوزه های فعالیتشون بپردازیم. شما دوستان خوبم میتونید دانسته ها و نقطه نظرات خودتون رو با این شماره ها در میون بگذارید. 220-40000 220-50-952
ایران امروز. شنبه تا چهار شنبه رادیو جوان موج اف ام ردیف 88. ایران امروز رادیو چی.
ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
خب دوستان خوبم، رسماً برنامه رو آغاز بکنیم با آماری که بنیاد ملی نخبگان از دستاورد چند ساله کشور در زمینه پرورش نخبه و دانشمندان قابل استناد ارائه داده. همونطور که میدونید شرط مرجعیت علمی اساتید و دانشمندان بر اساس تعداد ارجاعات صورت گرفته به پژوهش‌های اون پژوهشگرانه. ارجاعات یا استنادها بیانگر میزان استفاده از نتایج پژوهش‌های منتشر شده هستند و هر چقدر تعداد استنادهای صورت گرفته به پژوهش‌های یک محقق بیشتر باشه، کیفیت‌های تحقیقاتش بالا میره و این تحقیقات و پژوهش‌ها از طرف جامعه علمی بیشتر پذیرفته شدن. بر اساس اطلاعات استخراج شده در مجموع 199 ایرانی طلایه‌داران علم هستند که از این تعداد 107 دانشمند برتر کشور متعلق به دانشگاه‌های جامعه هستند و دانشگاه‌های صنعتی هم 48 نفر از نخبگان علمی کشور را پرورش دادند. دانشگاه‌های علوم پزشکی 30 نفر و پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه‌های کشور 8 نفر از دانشمندان برتر بین‌المللی را به خودشون اختصاص دادند. دانشگاه تهران در بین دانشگاه‌های جامعه دارای بیشترین دانشمند برتره. تعداد دانشمندان برتر دانشگاه تهران 25 نفره. دانشگاه‌های صنعتی شریف و تربیت مدرس به ترتیب با 16 و 12 نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. دانشگاه‌های شیراز و صنعتی اصفهان هر کدام با 8 دانشمند، دانشگاه‌های شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت ایران هر کدام با 7 دانشمند در رتبه‌های جدول دانشمندان برتر بین‌المللی قرار دارند. آمارهای دیگه‌ای هم از دانشمندان تربیت شده در دانشگاه‌های اصفهان، مازندران و تبریز هم هست که اگه علاقه‌مندید از مجموع این 199 نفر اطلاع دقیق تری داشته باشید، با یه سرچ ساده در اینترنت میتونید جایگاه برتر دانشگاه‌های کشور رو در زمینه تولید علم و پرورش محقق و کارهای پژوهشی طی سال‌های اخیر مشاهده کنید. الان فعلا سری میزنیم به همکارمون حسین رضوی تا ببینیم که تصمیم گرفته امروز شما رو با کدام یک از نخبگان کشورمون آشنا کنه.
بیشتر از 130 کتاب از آثار ابن سینا به جا مونده. فیلسوف، اندیشمند و پزشک صاحب نام ایرانی که از شهرتی جهانی برخورداره و بسیاری از آثارش به ویژه در زمینه پزشکی برای قرنها در دانشگاه‌های اروپایی تدریس می‌شد. ایرانیان از دیرباز در زمینه‌های علمی از تأثیرگذارترین جوامع بودند و موفقیت‌ها و اختراعات چشمگیری را رقم زدند. مردانی همچون ابن سینا و البته زنانی که کم از او نداشتند. دکتر زهرا علیزاده ثانی، مخترع جوانی که چندی پیش با شرکت در همایش مخترعین ژنو که با حضور 2000 مخترع از 45 کشور جهان برگزار شد، در کنار جوایز دیگه عنوان برترین مخترع زن جهان رو به دست آورد.
میس شهرا علی زاده ثانی فرام ایران.
این پزشک فوق تخصص تصویربرداری قلب و عروق، نرم افزاری برای تعیین میزان تنگی عروق قلب با استفاده از الگوریتم های ریاضی و فیزیکی پیشرفته اختراع کرده.
سیستمی رو که ما طراحی کردیم سیستمی هست که به صورت خیلی آسان، راحت و ارزان میتونه با یه سری اطلاعات اولیه‌ای که از بیماران گرفته میشه در مرحله اول که فرد مشکوک هست که اصلا بیماری قلبی داره یا نه، میتونه پیش بینی بکنه که آیا فردی که با این علائم مراجعه میکنه در بد به ورود آیا ایشون بیماری قلبی واقعی داره یا نه و اگه داره آیا نیاز به آنجیوگرافی خواهد داشت یا نه.
نرم افزاری که با روش‌های پیچیده و پیشرفته ریاضی و فیزیکی در زمینه داده کاوی با دقت تشخیصی 100% و حساسیت 95% طراحی شده و قابلیت استفاده در اورژانس‌ها، کلینیک‌ها و حتی آمبولانس‌ها رو داراست. در حال حاضر در تمام جهان رشته‌های تشخیصی به سمت کارهایی در حرکته که خطرات و عوارض کمتری برای بیمار داشته باشه و علاوه هزینه‌های درمانی هم کاهش پیدا کنه.
سعی می‌کنیم که به هر حال برای خود من، حضرت زهرا و حضرت علی واقعا الگوی زندگی هست. بزرگان علمی همینطور. من خیلی وقتا غیر از بزرگان هم مطالعاتی که می‌کنم زندگی بزرگان مذهبی، بزرگان علمی ببینیم به هر حال رمزای موفقیت چی بوده، رمزایی که مطالعات زیادی می‌کنم که اون نقاط برتر زندگی هر کدوم رو بگیرم که تا جایی که بتونم در حد توانمون هست بر خانواده پیاده بکنیم.
دو مدال طلا با تایید اکثریت داوران، دیپلم افتخار ژنو و دیپلم افتخار انجمن بین المللی علم و تکنولوژی روسیه از دستاوردهای این بانوی ایرانی.
کشور عزیزمون طی 40 سال گذشته مخترعان بسیاری رو هم در خودش پرورش داده. یعنی علاوه بر کارهای علمی و پژوهشی که در حوزه دانشگاهی انجام میشه، ما جوانهایی رو داشتیم که با حمایت بنیاد ملی نخبگان دست به اختراع زدن. اختراعاتی در حوزه‌های بیوتکنولوژی، تجهیزات پزشکی، محیط زیستی و زیست فناوری که خب ما خیلی خوب میدونیم حمایت از اونها، سرمایه گذاری بخش دولتی و رسوندن اختراعاتشون به تولید انبوهه که علاوه بر اشتغال زایی چقدر در بحث حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی میتونه مؤثر باشه. به عنوان نمونه ما نخبه جوانی رو داریم به اسم پیمان سرحدی، مخترع، دانشمند، پژوهشگر، کارآفرین و نظریه پرداز در زمینه‌های فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های برتر جهان و نوآوری و خلاقیت و تنها ایرانی که جزو 10 مخترع برتر جهانه و جوانترین مخترع برتر جهان دارای 5 مدال جهانی، جوانترین کارآفرین ایران و رتبه اول ایران در بخش صنعت. پیمان سرحدی پوتین فوق هوشمندی اختراع کرده که توانایی شناسایی مواد رادیواکتیو و تمام اشعه های اون مینیابی، شناسایی نبض، فشار خون، دما و رطوبت رو داره. این اختراع همچنین میتونه تمامی پارامترهای حیاتی و محیطی رو اندازه‌گیری و به کمپ اصلی ارسال کنه. این اختراع تونست با کسب بالاترین امتیاز جزء 10 اختراع برتر جهان بشه و سازمان‌های بزرگ خارجی و شرکت‌های بزرگی مثل سوئیس آرمی پیشنهاد خرید این اختراع رو به مخترع ما دادن. ایشون با بیش از 50 اختراع جزء برترین‌های کشور ماست که باعث افتخار و امیدمونه. امید به آینده کشوری که شعار اصلیش بعد از انقلاب اسلامی کلمه ما میتوانیم بوده و این جوانها ثمره اعتقاد به این شعار که نه، باور قلبی اونن. در بخش بعدی همکارمون محمد تقی‌زاده براتون از چه دانشمندی میگه؟ خب البته تعدادشون اونقدر زیاده که الان نمیتونیم حدس بزنیم، پس بریم بشنویم.
سلام نسترن عزیز، امیدوارم هر کجا که هستی حالت خوب باشه. من هم شکر خدا خوبم. این روزها شدیداً مشغول نوشتن یه سری مقاله سریالی هستم برای ستون روزنامه. داستان از این قراره که این پروژه قراره به مدت 1 ماه به صورت سریالی در ستون روزنامه چاپ بشه. هر روز میرم سراغ یکی از دانشمندا و نخبه های ایرانی مثل پروفسور سمیعی، دکتر حسابی و خلاصه داستان زندگیشون رو روایت میکنم. البته هنوز دارم دراماتورژی کار رو انجام میدم و برای اینکه مخاطب داشته باشه باید برم سراغ یه سری اطلاعات دست اول و شنیده نشده. واسه همین مزاحمت شدم تا ازت کمک بگیرم. یادم تو خیلی وقت پیش کتابی میخوندی که از یه زوایایی با موضوع این پروژه مرتبط بود و میشد یه اطلاعات مرتبطی ازش استخراج کرد، ولی هر چقدر فکر کردم اسم و مشخصات کتاب رو یادم نیومد که نیومد. میخواستم هم یه زحمتی بکشی اسم و مشخصات کامل کتاب رو به هم بدی تا بتونم تهیهش کنم و اگر کتاب دیگری هم در این رابطه میشناسی به هم معرفی کنی. مورد دومی که میخواستم ازت بپرسم اینه که یادم میاد قبلا گفته بودی یکی از عموهات حوالی سال 69 یه ملاقات چند ساعته با دکتر حسابی داشته. میخواستم اگر امکان داره جزئیات ملاقاتش رو ازش بپرسی و در جواب نامه برام ارسال کنی. منظورم از جزئیات بیشتر ویژگی های شخصیتی دکتر حسابیه که معمولا در کتاب ها بهش اشاره نشده. و در نهایت ازت میخوام اگر نظری یا پیشنهادی در ارتباط با بهتر شدن این پروژه داری لطف کنی و به هم بگی. میبخشید خودم میدونم که خیلی به زحمت انداختمت، و امیدوارم روزی بتونم جبران کنم. به امید دیدارت. امضا نرگس.
ما علاوه بر نخبگان امروزمون، کسانی که از غرور و اقتدار کشورمون دفاع میکنند، کسانی که فعل توانستن رو هر روز صرف میکنند، نخبگانی رو هم داشتیم که 8 سال دفاع مقدس بدون اینکه خودشون رو برتر بدونن و بدون اینکه ذره‌ای درنگ داشته باشن و ترس از شهادت، جون خودشون رو برای دفاع از من و شما و سرزمینمون و کشورمون دادن. جوانهایی که در میدان نبرد 8 سال دفاع مقدس علیه دشمن جنگیدند و ایستادگی کردند، هم از نخبگان عرصه تقوا بودند و هم از چهره‌های علمی و دانشمندان دانشگاهی. رزمندگان ما در مواقعی که نیاز به یک ابزار و یک راهکار جدید داشتند، با نبوغ خودشون دست به کار می‌شدند و خلاقیت‌هایی به خرج می‌دادند که دنیا خیره می‌موند به اونها. نمونه های بسیاری از این اتفاقات در دفاع مقدس وجود داره. اگه شما دوستان خوبم میخواید که بیشتر از این فرصت محدود ما با نخبگان دفاع مقدس آشنا بشید، احتمالاً مطالعه در مورد ساخت اولین پهپادها در ایران براتون باید جذاب و شگفت‌انگیز باشه که چطور ذره ذره به کمک دانشمندان خودمون ساخته شده و پیشرفت کرده. پایه و بنای حرکت علمی و خودکفایی ما در دوران دفاع مقدس گذاشته شد و بسیاری از پیشرفت‌های علمی کشور در حوزه‌های مختلف مدیون شرایطی است که در اون زمان پیش آمد تا جوانان ما در استعدادهای منحصر به فرد خودشون رو شکوفا شده ببینن. یکی از نقاط اساسی و مهم در دوران جنگ ارتباطات بود که رزمندگان ما در اوج محدودیت‌ها نیازهای اولیه جنگ رو به خوبی برآورده می‌کردند. ما خیلی دوست داشتیم که بتونیم از همه این شهیدان باهاتون صحبت بکنیم، اما فرصت برنامه‌مون محدوده. لطفاً بخشی رو بشنوید و با یکی از این شهیدان بزرگوار آشنا بشید. من بهتون قول میدم که یه برنامه رو در آینده به طور کامل به همین موضوع اختصاص بدیم.
آرامگاه عاشورای ملایر، اواخر اسفند ماه 1365. خاکسپاری پیکری که 15 روز تمام پس از درگیری با دشمن در جوار آفتاب بود. عملیات درست شب 12 اسفند ماه 65 رقم خورد. کربلای 5. شهادت احمد رضا احدی و تولدی دوباره. ساعتی قبل از شهادت، در حال نوشتن یادداشتی که سپری شدن روزها و شبهای جوانی 20 ساله را در چند قدمی دشمن با صدای رگبار گلوله و انفجار توصیف می کند. این آخرین یادداشت است. بعدها دست نوشته های احمد رضا احدی ویرایش و به چاپ می رسد. کتابی به نام هرمان هور. فصل های پایانی. حضور مستمر در جبهه های غرب و جنوب به عنوان یک دانشجوی مستعد پزشکی، زمانی که هم رزمانش او را به سادگی و صمیمیت می شناختند. او با چهره‌ای همیشه شاداب، اوقاتش را با نقاشی کردن، شعر خواندن، دعا کردن و قرائت قرآن می گذراند. بعد از کنکور سراسری سال 64، قبولی در رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران. سال 63، دوران دبیرستان او که بعد از مهاجرت به ملایر به پایان نزدیک می شد. در تمام مدت تحصیل برجسته و سرآمد بود. نمراتش در رشته تجربی همیشه عالی بود و در حالی که جبهه ماهای متوالی دوران نوجوانیش را در بر می گرفت، باز هم شاگرد ممتاز بود و بعد از بازگشت به مدرسه بهترین نتیجه را در امتحانها می گرفت. او یک نخبه بود. فصل اول، او را احمد رضا نام گذاشتند. احمد رضا با نام فامیل احدی، پدرش ارتشی و مادرش خانه‌دار بود. او فرزند شایسته فامیل احدی بود. از دوران دبستان تا زمان تحصیل در رشته پزشکی تمام آن سالها درخشان طی شد. احمد رضا اولین بار 20 سال قبل از تولد دوبارش در عملیات کربلای 5، 25 آبان ماه 1345 در اهواز چشم به جهان گشود.
آخرای برنامه است دوست خوبم. از نخبگان علمی گفتیم، یادمون نره که یکی از فعالترین محققان و مخترعان ما در فناوری نانو بودند. طی 40 سال گذشته ما رتبه تک رقمی رو در جهان کسب کردیم. در نظام رتبه بندی و بوترومتریکسی که برترین های علوم و فناوری نانوی جهان رو بر اساس استنادهای پایگاه گوگل اعلام میکنه، 10 دانشمند ایرانی هم در این فهرست حضور دارند که مسعود صلواتی، فاطمه داور و رسول دیناروند رتبه‌های اول و سوم رو در کشور ما دارن. اونقدر امید بخش دیدن این آمار و اطلاعات که دوست نداریم رادیو چی امروز رو تموم بکنیم، اما خب وقتمون اجازه نمیده متاسفانه. امیدوارم که بچه‌ها و نوجوان‌هامون با این دانشمندان بیشتر آشنا بشن. شاید شناخت اونها و افتخاراتی که کسب کردن بیش از هر چیز دیگه مشوق و محرک باشه برای رشد و پیشرفتمون در زمینه‌های علمی و آینده سازی برای ایران عزیزمون. همینجا و همین لحظه با شما خدافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش و به امید همراهی مجدد همین شما.
تو خانه بر